الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در ادامه بحث از فقه رمز ارز، در جلسه گذشته پیرامون تعریف رمز ارز بحث را تحقیق کردیم و عرض کردیم در این خصوص ابتدا باید ارز دیجیتالی تعریف شود و در جلسه گذشته گفتیم ارز دیجیتالی الکترونیکی چند نوع دارد که یکی از انواع اون کاریپتو کارنسی به تعبیر انگلیسی و رمز ارز به تعبیر فارسی است. در ادامه عرض کردیم که رمز ارز که یکی از ارزهای دیجیتالی الکترونیکی هست، یک ویژگی هایی دارد که اون ویژگی ها در سایر ارزهای دیجیتالی نیست. اون گونه که ذهنم اجازه میدهد، در جلسه قبل سه خصوصیت از رمز ارزها را بیان کردیم. یعنی عرض کردیم که خصوصیت اولش البته دیجیتالی بودنه، که این دیجیتالی بودن البته برای رمز، برای ارزهای دیگه دیجیتالی هم هست، ولی فرقش این است که هیچ پشتوانه‌ای نداره. یعنی ارز دیجیتالی است که هیچ پشتوانه‌ای به نام مؤسسه و بانکی نداره. دومین خصوصیتش غیر متمرکز بودن بود که عرض کردیم اطلاعاتش در یک سرور مشخصی جمع نمی شود که اون اطلاعات قابل رصد باشه، کما اینکه اطلاعات نقل و انتقالات بانک ها و مؤسسات در دنیا در یک سرور مشخصی ثبت می شود و قابلیت کنترل رو کاملا دارد. سومین خصوصیتش این بود که همتا به همتاست، یعنی به صورت آنی و آنلاین در تمام دنیا و سراسر دنیا قابل نقل و انتقال آنی است. یعنی در واقع یک واسطه سوم بین نقل دهنده و کسی که به اون منتقل میشه در این وسط وجود نداره، به خلاف نقل و انتقالهای دیگه که لامحاله یا بانکی یا یک مجموعه و مؤسسه‌ای واسطه مورد اعتماد و تکیه‌گاه در جهت نقل و انتقالات میباشد. خب اینم عرض کرد. چهارمین خصوصیت برای رمز ارز آن است که صاحبان رمز ارز نامعلوم، نامشخص و دارای نام مستعار می باشند. یعنی برای استفاده از رمز ارزها یا به تملق در آوردن این رمز ارزها لازم نیست حتما اطلاعات شخصی ارائه شود، بلکه میتوان با یک نام مستعار و ناشناس چه در قالب نام عددی باشد چه در قالب نام حروفی باشد، نقل و انتقال اینها را چه کرد؟ انجام داد. لذا فردی که رمز عرض را میگیرد و میخرد معلوم نیست کیه، این طرف مقابل اصلا نمیشناسه. فرق بی هم که رمز عرض را میفروشد و انتقال میدهد اصلا معلوم نیست کیه، یک مشخص نیست. هست نام مستعار ممکنه داشته باشد، به همین دلیل است که فردا هم قابل پیگیری نیست، چون اون نام مستعار هر آن قابل چیه؟ تغییره. یعنی میتونه اون نام مستعار عوض بشه و اساساً به معنای این است که مشخص نمیشه طرف مقابل این نقل و انتقال چه کسی هست. پنجمین خصوصیت این است که رمز عرض رمز نگاری شده است، یعنی هر کاربری یک کد ویژه‌ای را در اختیار دارد که به لحاظ وجود همون کد ویژه سایر کاربران نمی توانند به اطلاعات او دسترسی پیدا کنند مگر اینکه اون کد ریاضی عددی و مهندسی را در اختیار خودشون داشته باشند. رمزنگاری، حالا این رمز به چه صورته؟ به صورت اعداد و حروفه. حالا در ادامه که یه مقدار بعض و مسائل دیگه مطرح کنیم بیشتر این قضیه انشاءالله باز میشه. ششمین خصوصیت این است که گفتن رمز عرض جهانی است، یعنی نقل و انتقال اونها به صورت جهانی صورت میگیرد و اختصاصی به اشخاص یا مؤسسه و یا کشور خاصی ندارد. حالا اخیراً عده‌ای از کشورها به فکر این افتادند که رمز ارزهای کشوری درست کنند. مثلا همین اخیراً گفتن هند ممنوع کرده نقل و انتقالات این رمز ارزها رو و گفته ما خودمون می‌خوام یک رمز ارز کشوری اختراع کنیم، که طبعا دیگه اون رمز ارزی که در کشور اختراع بشه ارز دیجیتالی میشه ولی دیگه رمز ارز نخواهد شد، به دلیل اینکه وقتی یک کشور بیاد یک رمز ارزی رو به قول خودش یا ارز دیجیتالی اختراع کنه و ابداع بکنه طبعا اون کشور نوعی تسلط رو بر اون داره. یعنی یک سری محدودیت های وجود داره که در رمز ارزها اصلا وجود نداره، اینطور که در بحث رمز ارز مطرح هست یه دنیای وسیعی است که هدف اصلی این دنیای وسیع فقط گمنام موندنه، ناشناخته موندنه، هیچ شناختی نسبت به کاربرها و هیچ شناختی نسبت به حدود نقل و انتقالها اصلا و ابدا نباید مثلا صورت بگیره و همین هم باعث جذاب شدن این محیط شده که از این طریق خیلی کارهایی رو میشه کرد که اگر در خارج از این محیط بخوان انجام بدن مچشون گرفته میشه افراد، ولی در این محیط دیگه مچگیری وجود نداره، یعنی نمیشون مچ گرفت، پولشویی درش کاملا راحته. خدمت شما عرشه استخدام این پولها برای یک سری کارهای غیر موجه انسانی تا خیلی همواره، نمیتونه قوه قضاییه تعقیب کنه مچ طرف رو بگیره محاکمش بکنه. خب بله دیگه یک دنیای وسیعی است برای خودشون که درست کرده. مثل ذهن، اینو من در جلسه قبلم گفتم تقریبا اینطور که من از مقالات و نوشته هایی که در دسترس ماست در این خصوص بهش رسیده ام این محیط ارز دیجیتالی و رمز ارزها رو به محیط ذهن تقریبا باید تشبیه کرد. در ذهن شما شما هر مبادله ای رو که صورت بدید کسی نمیفهمه، حتی هر گناهی رو تصویر کنید کسی نمیفهمه چطور رو بگیره چرا مثلا این گناه رو چکار کردید تصویرش کردید، چون قابل دسترسی نیست ذهن شما، فقط خودتون میدونید و خودتون. نقل و انتقالات رو که صورت میدید حتی اونها هم مرجع و مرجعشون خیلی مشخص نیست. خب لذا به رمز ارزها، ارزهای بدون مغز هم میگن، هم تعبیر میکنن ارزهای بدون مغز. به طور خلاصه رمز ارزها نوعی از ارزهای دیجیتالی هستند که به صورت غیر متمرکز و بدون نیاز به واسطه‌ای که تکیه‌گاه باشد در مسیر انتقال ارزش‌ها و اعتبارات استفاده می‌شوند، انتقالی از نوع آنلاین آنی و همتا به همتا و بدون حضور واسطه‌ای در سراسر دنیا در هر ساعت در هر روز و در هر سال، در حالی که هویت دو طرف معامله اصولا معلوم نبوده و قابل شناسایی نیست. یعنی محصل تعریف رمز ارز این میشه که الان عرض کردیم، یعنی به همین صورت که نوشته میشه تقریبا جامع اون خصوصیاتی که برای رمز ارز مطرح شده وجود داره. لذا ببینید رمز ارزها الان بازار نداره، بازار یعنی منظور روز و شب و اینا نداره. شما طلا بازارش مشخصه، یعنی از دوشنبه که مثلا شروع میشه تا آخر وقت جمعه، شنبه و یک شنبه دیگه تعطیل بازاره مثلا طلا، اینطوره دیگه. بازار نفت هم همینطوره، یعنی بازارهای جهانی در شنبه و یک شنبه عمدتاً تعطیله. حالا در کشورها به نسبت اون روز تعطیلی رسمی شد، تعطیلی یک حد داره، یا مثلا معاملات بانکی، مراودات بانکی از ساعت فلان تا فلان خیلی هاش، یعنی یک وقت مشخصی داره. اما نقل و انتقالات رمز ارز و استفاده از اونها ثانیه و ساعت و زمان و مکان و اینها دیگه چی نمیشه نسبت، یک دنیای بیدر و پیکر، یک دنیای گمنام ناشناخته که کسانی که به هر حال به فکر اختراع این رمز ارز افتاده اند خیلی چیزها فکر کردن و شاید الان پشوانه این رمز ارزها کسانی باشد که میلیاردها میلیارد الان اندوخته کردن با عناوین دیگه، با عناوین دیگه، ولی خود اینها پشوانه همین بحثای رمز ارزها هستن. خب این تعریف چی شد؟ رمز ارز درست شد؟ آقا ابهام وجود داره تا اینجا؟ رمز ارز روشن شد تقریبا یعنی چی؟ یک دیجیتالی هست، دو در محیط مجازی فقط استفاده میشه، سه خدمتشون جهانیه، چهار همتا به همتایه یعنی آنیه، پنج طرفهای معاملش نامشخصه، نامشخصه هیچ معلوم نمیکنه، واسطه ای در بین اصلا و ابدا وجود نداره. سومین نکته‌ای که در موضوع شناسی رمز ارزها باید مورد توجه قرار بگیرد عنوان به نام بلاکچین است. معاملات رمز ارز و بلکه به طور کلی مجموعه معاملات ارزهای دیجیتالی در یک فضایی با عنوان فضای بلاکچین صورت میگیرد. چون معاملات نقل و انتقال های بانکی مثلا بانک صادرات در همون فضای بانک صادرات دیگه، بانک ملت در فضای بانک ملت، بانک مرکزی در فضای بانک مرکزیه، یعنی یک فضای محدودی دارن، یه فضا دارن برای خودشون. در اون فضا نقل و انتقالات، حالا چه فیزیکی چه غیر فیزیکیش، کامپیوتریش، حالا خب در این حال کامپیوتری که هست بازم فیزیکیه، یعنی اونا رو دیجیتالی چی؟ نمیگن، الکترونیکی نمیگن. خب سوالی که مطرح میشود اینه که این نقل و انتقالات رمز ارزها در کدوم فضا صورت میگیره؟ اونا برای یه فضایی میخواد بگیم، طوری که نمیشه پادر هوا که نیست، که یه فضایی وجود داره که در اونجا باید این نقل و انتقالات چی بشه؟ صورت بگیره. فضایی رو که نقل و انتقالات رمز ارزها صورت میگیرد اسمش رو گذاشتن چی؟ بلاکچین. از بلوک میاد. بلوک یعنی مجموعه. شما الان مثلا در یک جای واحدهای مختلفی در بلوکهای مختلف هستن دیگه، الان پردیسان که تقریبا مصداق وارد میشه دیگه، آقایون میگن بلوک فلان، حالا نمیدونم عنوانش رو بلوک میگن یا نه، الان میگن مجتمع به نظرت، درست آقا؟ مثلا مجتمع فلان شهید فلان، مجتمع شهید فلان، مجتمع شهید فلان و مجتمع اینا، حالا بعضی افراد بلوک اینها رو میگن، بلوک فلان، بلوک فلان و بلوک فلان. حالا بلاکچین هم بلوک میاد، بلاکچین یعنی در واقع یه بلوک. چین هم که میگه بلاکچین، گویا اینطور که اینها میگن یعنی بلوک های مرتبط، مرتبط به هم دیگر، که زنجیره ای از بلوک های مختلف رو به هم چکار میکنه؟ متصل میکنه. اما بلاکچین چیه؟ اونطوری که از مقالات کارشناسان فن در این خصوص استفاده می شود، بلاکچین در حقیقت یک فناوری جدید در سیستم های مدیریتی دنیا است. و هدف از اختراع آن پیشبرد فعالیت‌های از نوع فعالیت‌های مالی سازمان‌ها و نهادهای دولتی در خارج از اون سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. بلاکچین فضاست، یک پایگاه اطلاعاتی است در حقیقت. این پایگاه اطلاعاتی الکترونیکی رو اختراع کردن، جعل کردن برای چی؟ برای این که تمام اون فعالیت هایی را که سازمان های به خصوص خودشون بین خودشون دارن، فعالیت مالی، نقل و انتقالات مالی، تمام فعالیت های مالی رو که دولت ها دارن، همه اونها رو بتونن انجام بدن اما تحت نظر دولت ها و سازمان ها نباشن، یعنی خارج از سیستم مالی دولت ها و سازمان ها همه اون فعالیت ها رو چیکار کنن؟ اینها انجام بدن. چون اگر تحت نظر اون سازمان ها و خدمت شما عرض بشه اون نهادها بخواد این فعالیت ها انجام بگیره، طبعا در دسترس قرار میگیره، شناسایی میشه و اون مقصود اصلی که از رمز ارزها تعقیب میشده دیگه تعقیب نمیشه. پس بلاکچین چی شد؟ اجمالش بگم، حالا توضیح بیشترش بذارم برای بعد دیگه. اجمالش این شد، بلاکچین یعنی یک فضا و یک پایگاه ذخیره داده ها، نه اطلاعات، داده، ذخیره داده های مالی ان نوع فعالیت های مالی سازمان ها و دولت ها در خارج از سیستم سازمان ها و چین دولت ها، که این فضا هم در محیط مجازی و فضای مجازی، یعنی در اینترنت فقط قابل ایجاد هست و در یه فضای دیگه اصلا قابلیت ایجاد نداره، اما خب یه خصوصیتی داره. برای این فضا هم باید توضیح داده باشه که چه فضاییه و به چه صورته و به چه کیفیتیه، که این هم نیاز به این داره که مثال ذکر کنیم اونطوری که حالا من به ذهنم آمده و هم صحبت‌های کسانی رو که در این زمینه مطرح کردن انشاءالله مورد اشاره قرار بدیم و در جلسه بعد انشاءالله راجع به همین مفهوم بلاکچین که خب خیلی مهمه، چون بعداً اینها کمک میکنه به ما که ببینیم آیا معیارهای شرعی در این نقل و انتقالات رمز ارزها وجود داره یا نه. هر یک از اینا کمک میکنه، یعنی ممکنه همین فضایی که درست شده با این خصوصیتی که الان ما داریم بیان میکنیم، همین فضا در حقیقت زمینه افتاء به بطلان این رمز ارزها رو صادر کنه، بگه آقا این فضا، اگر این فضا با این کیفیت این معامله قراریه مثلا دقیق داریم، اما اگر این فضا به این کیفیت نسبه این گونه دیگرش هست اون قراری نیست. لذا باید اینها رو ما خوب شناسایی کنیم و بشناسیم، بلکه به امید حضرت تعالی بتونیم بعد از موضوع شناسی دقیق رمز ارز وارد مباحث استدلالی فقهی برای اون انشاءالله بشویم. والحمدلله.